نظر می گرفتم. واقعا اونطور که پدر استاد و مراد پدر برای من اینطوری بود. الانم سعی می کنم که به بچه هام مشاوره بدم. برای همین دوتا دخترای من با من زنگ می زنن، میان، میرن، تماس می گیرن، درد و دل می کنن. ما با هم خیلی دوستیم و اونا بیشتر از من همین حالت مشاوره‌ای و پشتگرمی رو میخوان.
خب درود بر شما. علاوه بر این که به فرزندانتون دارید مشاوره میدید، مشاوره قوه قضاییه ایران هم هستید. میخوام اینو پیمان بهم بزنم.
مشاورت من در امور سلامته.
بله. میشه روشن بفرمایید چه بخشی مهمه؟ چون خب یه وقت هست مشاوره بحث رویکرد مدیریتی، ولی هم شما میگی سلامت. سلامت در قوه قضاییه چه معنایی پیدا میکنه؟ آیا سلامت زندانیانه؟ سلامت نیروی قوه قضاییه است؟ چه چیزی است؟
ببینید، بالاخره کسانی که اونجا در قوه قضاییه دارن کار میکنن، تلاش میکنن، نیاز هست که اینا سالم باشن. سلامت جسمی و سلامت روحی. اگر اینها از نظر سلامت کمک بهشون بشه، چون اینا خدمت بزرگی دارن به مردم میکنن، کارشون هم یه کار خیلی پر استرسیه، اگر به اینها کمک بشه، قطعاً در نحوه خدمتشون و در نحوه که با مردم برخورد میکنن تأثیر مثبت میگذاره. بنابراین برای سلامتشون، برای کارهای پزشکیشون، برای کارهای بیمهشون، برای مشکلاتی که پیدا میکنن خودشون و خانوادهشون در حین خدمت،
قوه
قضاییه باید بهشون کمک بکنه تا اینها اون ارتباط سازمانی و تعلق سازمانی رو داشته باشن، تا وقتی این رو داشتن و خدمت بیشتری هم به مردم ارائه بدن.
شما همچنین عضو کمیته اخلاق پزشکی هستید در امر پژوهش. چقدر احساس میکنید جا داره برای پژوهش های بیشتر؟ واقعا به نظرم مدت مدیدی اخلاق پزشکی محجور بوده و این سال هاست که بیشتر به نام آمده، گرچه وجود داشته ولی محجور بوده. خود جناب علی چجوری فکر میکنه نسبت به این
من
موضوع؟
به نظرم بهترین معلمین اخلاق پزشکی ما استادامون هستن و اگر ما تو دانشگاه ها درسی که میدیم، از دانشجوها و استاجرامون تا رزیدنت هامون تا فلوهامون تا فوق تخصص هامون، هر کسی که تو دانشگاه میاد، اگر از استاد خودش اخلاق ببینه و اخلاق پزشکی ببینه، این درش نهادینه میشه. ما یه استادایی داشتیم مثل استاد دکتر علیرضا یلدا و واقعا دکتر یلدا برای من اسم دکتر یلدا میاد اصلا عشق تو چشمم جمع میشه، چون یاد این میفتم که ایشون یک عمر 50 سال، بیش از 50 سال تو دانشگاه تدریس کرد و حتی کار خصوصی هم نکرد، خودش رو وقف مردم، اونم فقیرترین مردم و اقشاری که ضعیفترین مردم از نظر مادی بودن، کسایی که بیمارستان امام مراجعه میکردن. دکتر یلدا، استاد دکتر شمس شریعت، اساتید فراوانی که ما در گروه پزشکی داشتیم و اینها مرحوم شدن، ولی در دل ما زنده هستن و امیدوارم که ما هم بتوانیم راه اونا رو ادامه بدیم و برای دانشجوهای خودمون همینطور الگو باشیم.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
شنوندگان عزیز، صدایی که میشنوید مربوط به فضای کاری سرکار خانم دکتر دستگردی هست و چون در استدیوی سازمان نیست، بنابراین طبیعی این صداها به گوش برسه. ما هم وقتی گرانقدر ایشون رو در بین جلسات و وبینارهایی که داشتن گرفتیم و داریم همینجور سعی میکنیم بیشتر صحبت کنیم، بیشتر از مصدرشون استفاده کنیم. یک سوال میتونید پاسخ ندید این رو. کی عاشق شدید؟ منظورم دکتر نخستید. خب معمولا سیاسیون یه فاصله مونه دلشون میذارن و تعقلشون میذارن. ازدواج شما چجوری اتفاق افتاد؟ عاشقانه بود؟ انتخاب بود؟ سنتی بود؟
ما اولا وقتی برای عاشق شدن نداشتیم، چون توی گیرودار بعد از انقلاب و درس خوندن و دستیاری و من البته همه به اصطلاح هم مقمم بود که اول دستیار بشم، رشته زنان وارد بشم، چون با درس میخوندم و امتحان میدادم قبول میشدم و بعد از اینم که قبول شدم توی سال 63 دیگه گفتم خب پس به هدف رسیدم دیگه، و این به هدف رسیدن خوب بود دیگه. در اون زمان آمادگی اینو داشتم که ازدواج کنم. برخلاف الان که تعداد خواستگارها خیلی کمه، اون زمان خواستگارا زیاد بودن و خیلی جالب بود، می آمدن می رفتن. من یه رویهی برای خودم داشتم، یعنی ما ازدواجمون ازدواج اینجوری بود، به قول ایشون تلفیقی بود. من رویم این بود، هر کسی که اگر می خواست بیاد خواستگاری، اول می گفتم بیا من با یه مصاحبه بکنم. با هم یه مصاحبه می کردیم، صحبتی می کردیم، اگر می دیدم اون مشخصات کلی رو داره و مناسبه می گفتم خب تشریف بیارن بیان منزل و برای خواستگاری. دکتر نخستین اون زمان توی جهاد سازندگیشون کار میکرد، عضو شورای مرکزی جهاد بود و مسئول کمیته سلامت جهاد بود، دندان پزشکم بود. وقتی که روزی که به من یکی از خانم دکترهایی که شوهرشون همکار دکتر نخستین بود و ایشون خودشون خانم دکتر متخصص اطفال بودن، ایشون به من گفتن که حالا اسمشون هم میگم، خانم دکتر زرینتاج کیهانی که استاد فوق تخصص اطفال دانشگاه علوم پزشکی تهران هستن. در اون موقع ایشون برای یه کاری تشریف بردن بیمارستان شریعتی، منم رزیدنت زنان بودم و گفتن که اگر کسی باشه من معرفی کنم شما میپذیری؟ گفتم بله. یه ایشون رو معرفی کردن، ایشون هم زنگ زدن، یه روز من گفتم بیا شریعتی، اومدن بیمارستان شریعتی و ما با هم چند دقیقه صحبت کردیم. گفتم الان که من اینجا نمیتونم با شما صحبت کنم، یه جای دیگری قرار بذاریم با هم صحبت کنیم. جای دیگری قرار گذاشتیم و صحبت کردیم. من دیدم روی هم رفته بد نیستن، باز گفتم صحبت کنیم. یه 5 جلسه ما با هم صحبت‌های به اصطلاح چیزای اولی، البته بگم اون موقع ما صحبت‌ها بیشتر سیاسی بود.
بله بعیدم نبود، چون نمی‌تونستیم انتظار دیگه‌ای داشته باشیم.
سیاسی بود، ما هم که خب کلامون خیلی بوی قرمه سبزی میداد، حرفای سیاسی بود. باشون صحبت کردم، نه حالا روی هم رفته، روی هم رفته خصوصیات خوبه. دیگه بعد اومدن با خانواده‌شون تشریف آوردن، اومدن و خواستگاری، و منم بنام برای این قضایا این بود که حالا وقتی کسی میومد منزل، پدر من حق به تو داشتن، پدر و مادر
شرط کرده، یعنی بودید که
نه، اگر پدر میگفتن خوبه، منم چون من قبلش بالاخره خودم یه برآوردی کرده بودم دیگه، اگر پدر و مادر میپذیرفتن خوب بود، اگه نمیپذیرفتن باید میرفتن دیگه. پدرم اومدن، جالب بود، حالا اینو شما بدونید، خاطره برای خودم خیلی هنوز جالبه، خندم میگیره وقتی یادم میفته. بعد از اینکه پدرم اومدن توی اتاق و اینا رو دیدن، منم بیرون در بودم، آدم به مادرم گفتم که پسر خوبیه، بچه خوب، بچه خوبیه، ولی خودشه و همین کچلوار خاکیش، یعنی چیزی نداره. به مادرم گفتن، به منم نگفتن، یعنی اون موقع بین ماها هنوز این پرده اینجوری وجود داشت. و بعدم بالاخره یه ازدواج خیلی سادهی صورت گرفت و به خوبی انجام شد و الان الحمدلله 30 و چند سالم هست که 36 ساله داریم ما هم زندگی میکنیم.
آره ببینید، موضوعات الگوهای زندگی هست سرکار دکتر، که گاهی وقتا فکر میکنن باید الگو فقط عاشقانه باشه، گاهی بعضی حساب کتاب عددی میکنن، اما مال شما یعنی طیفی که زنان انقلابی هستن خیلی موضوع فرق میکنه، به خصوص به قول شما که کلاب و قرمه سبزی میده، آرمان طلبانه هست، ولی بعد وقتی وارد زندگی میشن میبینن نه، اون بوی قرمه سبزی باید تو سفره به غذا بدل بشه. حالا واقعا آشپزی خوبی هم بلد بودید؟ این همه مصاحبه میکردید، سفت و سخت میگرفتید، واقعا دست آشپزیتون هم همونقدر قوی بود؟
من آشپزی اصلا بلد نبودم هیچی واقعا. زمانی که مادرم دچار یه مشکل دیسکوپاتی شدن تو دوره دانشجویی من و مجبور شدن 2 هفته استراحت مطلق بکنن، من مجبور شدم آشپزی کنم، چون همیشه ایشون وقتی میگفتن که مامان بیا وایسا اینجا ببین من چی کار میکنم، مامان من درس دارم، همیشه بهانه درس و مطالعه غیر درسی نمیذاشت. ولی تو اون زمان دیگه زنگ میزدم به خاله، میگفتم خاله مثلا من میخوام باقالی پرو درست کنم چیکار کنم، میگفت اینجوری. بالاخره کم کم یاد گرفتیم. الان هم آشپزی در حدی ضرورت که در حدی که بالاخره لازم باشه انجام میدم.
پاینده باشی شما، سفرتون پر برکت باشه، خانواده نوه هم دارید؟
بله یه نوه دارم، یه هانی خانم 4 ساله،
ای جانم،
شیطون و زیبا،
خدا حفظشون کنه، انشاءالله که مثل خورشید بدرخشه،
خدا همه بچه ها و نوه ها رو به خانواده هاشون ببخشه.
خودتون که متولدش نکردید؟
نه من نمیتونم دیگه، یه کمی میدونید که سخت آدم نزدیکان خودش رو بخواد زایمان بکنه، خیلی سخته.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت. اینک برجسته ترین ویژگی های اخلاقی خانم دکتر دستجردی را از زبان دختر بزرگوارشون می شنویم.
ممنونم، لطف شماست، مرسی. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان.
عرض ادب و احترام.
ممنون شنوندگان عزیز برنامه‌تون. اولا اینکه من خواستم در مورد مامانم صحبت کنم، اینکه ایشون شخصیت فوق‌العاده مهربانی دارن، نه تنها با ما بلکه با همه مردم هم همینطور هستن. در این اینکه فوق‌العاده مهربان هستن، در کارشون هم و در کار و تربیت ما به شدت جدی هستن و غیر از قضیه مادری دوست و رفیق ما هم هستن، به طوری که ما هر وقت که میخوایم با ایشون صحبت بکنیم و مسئله رو مطرح کنیم به راحتی میتونیم با ایشون صحبت کنیم و ایشون هم ما رو راهنمایی میکنن. مسئله دیگه این که همیشه مشورتی که با مامانم داریم، ایشون راهکارهای عاقلانه به ما توصیه میکنن و به ما همیشه کمک میکنن تا موضوع حل بشه. مسئله دیگه این که سفارش خیلی خیلی اکیدی هم دارن به این که به مردم کمک بکنیم و به بقیه احترام بگذاریم و تا جایی که میتونیم و در توان اون هست به مردم خدمت بکنیم. در روابط زناشویی هم همیشه توصیهشون به این هستش که اخلاق مدار باشیم و به همسرمون احترام بگذاریم و میگن که همیشه کاریو نکنیم که پرده های احترام بین زن و شوهر از بین بره. بخوام از دوران کودکی و بچگی هم صحبت بکنم که ما در دوران کودکیمون به شدت روزهای فوق‌العاده خوبی با مامانمون داشتیم، گرچه مامان ما همیشه سرشون خیلی شلوغ بود و همیشه کارهای زیادی داشتن، اما با تمام اینها هیچ وقت ما اولویت چندمشون نبودیم، همیشه براشون ما در اولویت بودیم، هیچ وقت چیزی رو به ما اجبار نمی‌کردن. در مورد مسائل دینی و اخلاقی هم بهترین معلم ما بودن و خودشون در رعایت اصول و اعتقادات دینی هم الگوی عملی ما بودن و هستن. اگر متوجه رفتار یا کار نادرستی هم از ما بودن، اون رو همیشه به ما متذکر می‌شدن، البته به صورت دوستانه.
به نظر شما کدوم یکی از ویژگی‌های مادر انقدر برجسته بوده که تونسته روی شما تاثیرگذار باشه به عنوان یه الگوی رفتاری که همیشه ماندگاره؟
من فکر می‌کنم مامان من چون همیشه اخلاقشون و دینشون جوری بوده که به صورت واقعا همونطور که ما میبینیم عملی، یعنی هر کاری که میکردن چیزی بود که واقعا باور داشتن. هیچ وقت مامان من تظاهر به کاری نکردن که باور نداشتن. این فکر میکنم حداقل برای من یک الگوییه که من همیشه میگم اگر مادر من کاریو داره انجام میده، واقعا اون چیزیه که در باورشون هست، نه چیزی که واقعا بخواد بهش تظاهر بکنه، جدای اخلاق فوق‌العاده‌شون.
خیلی دوست داریم که از علاقمندی‌های خانم دکتر دستجردی هم مطلع بشیم، اینکه اوقات فراغتشون رو به چه کارهایی بیشتر مشغول هستن.
خیلی جالبه که بهتون بگم مامان من فوق‌العاده نقاش زبردستی هستن و فوق‌العاده نقاشی بی‌نظیری می‌کشن. حالا جدای نقاشی، مامانم فوق‌العاده به شعر علاقه دارن، کتاب خوندن، و من می‌بینم در بیشتر اوقات مثلا روزهای تحصیلشون اگه تایمی باشه یا زمانی داشته باشن کتاب می‌خونن و ما هم سعی کردیم که این رو از مامانمون در واقع درس بگیریم و خودمون هم همین راهو داشته باشیم.
بسیار عالی.
من که همیشه سعی می‌کنم که مامانمو یه جوری سورپرایز کنم، ولی کلاً مامانم می‌دونن که من فوق‌العاده دوستشون دارم و واقعا براشون همیشه آرزوی موفقیت و سلامتی میکنم که همیشه سایه‌شون بالای سر ما و خانوادهمون همگی باشه.
چقدر خوبه که جمله شایسته تقدیم به این مادر بزرگوار بفرمایید.
مامان عزیزم، قربونتون برم، امیدوارم که همیشه سایه‌تون بالای سر ما و بقیه باشه. میبوسم روی ماهتون.
عزیزا زندگانی کم نیرزد، همه دنیا به یک دم غم نیرزد. عزیزا زندگانی کم نیرزد، همه دنیا به یک دم غم نیرزد. غم و شادی چو بی قیمت سرایت، دریغ از عشق گر آن هم نیرزد. نیرزد ای حبیبم زندگی کن عاشقانه، تا بسازیم با زمانه.
من یه دعایی میکنم برای همه مادران سرزمینم که انشاءالله همشون در صحت و سلامت کامل باشن و سایه‌شون بالای سر همه عزیزانشون باشه.
سرکار خانم مرضیه وحید دستجردی، امروز در این سن، در این موقعیت، آینده چه شکلیه برای شما؟
نسبت به آینده نظر خوبی دارن، ولی امیدواریم که خدا هم نسبت به آینده ما نظر خوب داشته باشه.
انشالله همه عاقبت به خیر باشیم. دعای قدیمی ها فوق العاده است.
آقا
دنیای پسا کرونا رو چطور میبینید؟
من البته خودم نظرم اینه در دوره پسا کرونا زنان نقش بیشتری پیدا میکنن، زنان روحیات لطیفتری دارن، احساسات لطیفتری دارن، مهربانن، با محبتن و شاید دنیا به سمت یه مقدار محبت بیشتر و با دست پر لطافت زنان بیشتر پیش بره.
شما بعد از انقلاب اسلامی اولین وزیر زن بودید. الان در این لحظه که میخوام این سوال از شما بپرسم، لحظه بهمن ماه سال 1499، 100 سال بعد هست، میخوام پیامتون رو برای دختران و زنان ایرانی در اون سال بگید. یه تجربه متفاوتی داشتید که دیگران نداشتن، چه صحبتی براشون دارید؟
امیدوارم همه دختران و زنان ما در سال 1499 اولا سالم باشن، ثانیا موفق باشن، ثالثا بتونن به مردمشون و به خصوص به زنان، چون زنان تو جامعه ما خیلی نیازه به کار و به خدمت دارن، بتونن به زنان خدمت کنن و به جامعهشون خدمت کنن و عناصر مفیدی برای جامعه باشن، فرزندان خوبی رو بتونن تربیت بکنن، جامعه رو بتونن به سمت یک جامعه ایدئال حرکت بدن و نه تنها برای کشور خودمون بلکه برای دنیا بتونن یه زنان الگویی باشن.
یه سوال جاموند داشتی صحبت میکردید، سیاست در کشور ما چه چیزی رو کم داره از دید یک زن سیاست مدار؟
سیاست ما یک مقداری بایستی اخلاص و صداقت داشته باشه، این رو خیلی کم داره متاسفانه. حالا امیدواریم انشالله.
من سوالات اصلی رو پرسیدم، اگر خودتون جای من نشسته بودی دوست داشتید چه سوالی از سرکار خانم مرضیه وحیدی دستشهری بپرسید؟
شما که انقدر سوالات زیبا و جالب و جذاب کردید، کاش شما به جای من میشستید جواب میدادید.
ما کوچیکش
خیلی نه. حتما جواب بهتر از این بود که من دادم.
نه، این صداقت شما بسیار ستودنی هستش. یه سوال از آمپول زدن میترسیدید شما بچه بودید؟
من از بس که وقتی بچه بودم اول یه آنژین استرپتوکوکی گرفتم در بچگی که خیلی بچه بودم و ماهیانه پنیسیلین میزدم و پنیسیلین این هم خیلی دردناک بود. من به خاطر همین از آمپول میترسیدم، هنوزم میترسم.
بس بی خود نیستش که من یه پزشکی میخواست آمپول بزنه که ببین عزیز من درد نداره، چون من خودم دارم نمیدونم دارم تو رو درد میزنم. حالا این قضیه همین بود. پس حس اون کسی که داره آمپول میخوره کاملا درد،
کاملا.
بعضی از این تزریقای مثل جراحی های فرهنگی ما، بذاریم بریم تو این قضیه، ملت ما باید چه چیزی رو متولد کنه برای قرن جدید؟ فرهنگ ما باید چه کودک جدید رو برای قرن جدید متولد کنه؟ اگر نیاز داریم، اگر شما هم احساس میکنید نیاز داریم که یه پوست اندازی کنیم، نیاز داریم فرزند جدید رو در بستر فرهنگ اجتماعی و سیاسی ما متولد کنیم، کیست، چیست، چه جنسیست؟
من امیدوارم فرهنگ جدید ما که بخواد متولد باشه این باشه که ما مهربان تر باشیم با هم، همدیگر بیشتر درک بکنیم، همدیگر رو بپذیریم در همون وضعیتی که هستیم، همدیگر رو تحمل بکنیم، تحمل شنیدن حرفهای همدیگر رو داشته باشیم، با هم دشمنی نکنیم و به معنای واقعی با هم دوست باشیم، با هم، حالا نمیگم خواهر و برادر، ولی با هم دوست باشیم و این تولد اخلاقی دوباره ما باشه.
انشاءالله. و شیرین ترین شب زندگیتون در دوران حرفه‌ای سیاسیتون چه شبی بود و تلخ ترین و دردناک ترینش که وقتی تو آینه اومدید تو خونه نشستید نگاه کردید هر دو حالت چشماتون داشت فریاد میزد، یکی از شعف یکی از اشک؟
شیرین ترینش این بود که خب بالاخره ما آنفولانزای اچوان انوان رو اون موقع داشتیم. شما میدونید آنفولانزای اچوان انوان اون موقع نه درمان داشت نه واکسن و باعث شد که بالاخره یه جمعیتی تو کشور ما و توی دنیا اینها از دنیا برن و در همون زمان ما بدون این که هیچ امکاناتی داشته باشیم، آمادگی داشته باشیم، بودجه داشته باشیم، مجبور بودیم که با این معضل دست و پنجه نرم کنیم. خب بیشتر ما توصیه های اخلاقی و توصیه های شستن دست و به اصطلاح دور از هم بودن رعایت کردن مسائل بهداشتی رو می کردیم. دارو هم که نبود، واکسن هم که نبود، ولی
که شباهتی مثل همین وضعیت امروزمون رو داره.
با همین توصیه ها ما شاهد بودیم که وقتی که آمار مرگ و میر، چون ما خوشبختانه آمار بیماردهی و مرگ و میردهیمون در وزارت بهداشت خیلی مرکز آمارمون خوب کار میکنه، وقتی آمار مرگ و میر رو گرفتیم توی جمعیت 70 میلیونی ما 140 نفر فقط مرگ و میر در کل کشور داشتیم، یعنی به ازای هر 1 میلیونی دوتا. و آمار ما اچوان انبان، آمار ما برابر با آمار کشورهای اروپایی بود، برای ما باعث افتخار بود. من خیلی خوشحال شدم از این قضیه بسیار. یکی دیگه از موارد این بود که وقتی ما تونستیم مرگ و میر زنان باردار رو که قبلن 240 نفر به ازای هر 100,000 جمعیت زنان باردار بود قبل از انقلاب،
آل می برد اصطلاحاً،
خیلی 200 آل می برد مرگ و میرای مختلف به علت خونریزی ها، به علت مسائل مختلف، این رو ما تونستیم برسونیم در زمان خودمون به 19 در 100,000. و این وقتی که در به اصطلاح اون دفترچه سازمان بهداشت جهانی نشست، در اون گزارشی که هر سال سازمان بهداشت جهانی میشه نشست، ما شدیم دومین کشور دنیا از نظر رشد در کاهش مرگ و میر مادران. یعنی اینقدر این رشد منفی عالی بود که شدیم دومین کشور. کشور اولم این کشور خیلی کوچیکی از این جزایر بود، یعنی ما اینقدر رشد داشتیم که این خیلی برای من مرگ مادران بالاترین مصیبت، و اون روز هم خیلی خوشحال شدم. کار دیگرمون این بود که 3 تا چیز، واقعا اینا چیزایی که برای من خاطره مونده، اونه که ما وقتی متوجه شدیم که در آزمون دستیاری پزشکی تقلب میشه، برای من مسجل شد، من 2 تا راه داشتم. یکی این که کتمان بکنیم و مثل گذشته این به اصطلاح تقلب
تا یه
چند سالی بالاخره تقلب ادامه پیدا کنه و بعد بخوایم درست کنیم، یکی اینم که حق اون کسانی که به ناحق اینها یا قبول شدن یا رد شدن، اونها رو حقشون احقاق بشه. و بنده این آزمون رو ابطال کردم، ابطال آزمون دستیاری. ظرف 2 هفته یه آزمون جدید خیلی جالب بود، چون بدونید ما در همون محل آزمون شروع کردیم به طور ظاهری طرح سوال، گفتیم کسانی چون این هنوز تو اون دستگاه بودن دیگه و اگه میخوانم حالا سرقت بکنن فکر کنن اینجا داره در حقیقت طراحی میشه، در همون محل طرح سوالات و مرکز آزمون تو اونجا یه گروهی رو گذاشتیم، اینا ترینه خودشون هم نمیدونستن که غیر واقعی هستن، به طور واقعی شروع کردن طراحی.
اون فرایند طراحی سوالات
یه گروه رو هم در یک جای مخفی که اینها هم خودشون کاملا میدونستن که اینها فقط در حقیقت طراحی میکنن و هیچ کس نباید بدونه، اونها هم طراحی واقعی سوالات رو در جای مخفی میکردن. همه این کارها در 2 جا انجام میشد و بعد آزمون رو ظرف 2 هفته انجام دادیم، نتایج رو دادیم، هیچ کس هم متوجه نشد. و بعد من به یک مناسبتی مقام معظم رهبری رو که دیدم، ایشون خیلی با خوشحالی گفتن خیلی کار خوبی کردید ابطال کردید و خیلی کار خوبی کردید که مدت کوتاهی بعد آزمون رو برقرار کردید و خیلی کار خوبی کردید که این کار غلط رو اینو شما در نطفه خفه کردی از اون، که من خیلی خوشحال شدم.
خدا رو هزار ما شکر.
خدا
همیشه موجود خیلی برکت باشید. و واقعا این سوال آخرم.
خدا رو شکر.
روزی که خیلی دشوار بود براتون، سنگین بودیم. روزی که روپوش سفید پزشکی که عشقتون بوده رو در آوردی، در بیارید و دیگه آویزان بکنید، چه کار خواهید کرد بعدش؟
دیگه فکر میکنم باید نبداری و نتیجه داری باید بکنم دیگه.
انشالله نتیجه داری خواهید کرد. خیلی ممنون به حیات خلوت ما اومدید و براتون آرزوی دعای خیر دارم. از اینکه با شما به صورت رو در رو گفتگو کردم خیلی خیلی خوشحالم، از صبوریتون برای پاسخ به سوالها بی اندازه ممنون و باز هم
سلامت باشید. بنده از شما ممنون هستم، از این بیان زیبایی شما واقعا لذت بردم.
کوچیک شما هستیم.
انشالله موفق و معید.
درود بر شما باشه.
سلامت.
خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
رادیو انقلاب، تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت بزرگ ایران.
از مشرق جان خوشید تو سر
آینه ی تمام نمایی از اراده، مجاهدت ها و ایمان یک ملت به وعده الهی.
با شعب تو دل در سینه بلند
رادیو انقلاب، روایت مجدد و مکرر جانفشانی های یک ملت در مسیر تعالی و ایمان.
ای بهار آرزوهایم، ای شکوه صبح فردایم، ای تمام گفتگوهایم، سوره های سبز آقایم، ایران ایران.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی. موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انقلاب.
ایران روشن گشته از تو خواهد
انقلاب. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با مشارکت و همراهی بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام و سازمان سینمای کشور برگزار می کند 14th جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی، 4th لقایت 7th اسفند ماه 1399 گرگان. بخش های جشنواره: داستانی، مستند، پویانمایی، فیلمسازان نوجوان، فیلم های موبایلی. برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی shamstoos.ir و یا دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران مراجعه فرمایید. دبیرخانه 14th جشنواره فیلم کوتاه رضوی.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله دوستان خوبم، ما از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم و بسیار خوشحالیم که شما عزیزان شنونده این شبکه رادیویی هستید. امروز 19 بهمن ماه روز نیروی هوایی است. روز نیروی هوایی مجالی است برای پاسداشت جایگاه والا و ارزنده سربازان شجاع این مرز و بوم در نیروی هوایی ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که امنیت مرزهای هوایی میهن اسلامیمون رو مدیون این عزیزان سرفراز هستیم. این روز رو خدمت این عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. روز نیروی هوایی بر جانبرکفان و حماسه آفرینان آسمانی ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گرامی باد. شنوندگان عزیز و گرامی، رسیدیم به